می. هر روز دنیاهای جدیدتری پیش رویت باز می شود. در زلال این چشمسارها و خودت قول می دهی که بجز او نبینی، که یکی هست و هیچ نیست جز او. خدایا، گاهی نمی دانم از تو چه بخواهم. بر سجاده می نشینم و به یک نقطه خیره می شوم و فکرهای زیادی به سرم هجوم می آورد. فکرهایی که گاه دیوانه کننده است، با زندگی های ماشینی و دنیای آدم آهنی ها. گاه فکر می کنم نکند که من هم به یک ربات تبدیل شوم و هر گونه که مرا کوک کنند رفتاری برای آن منظور داشته باشم. خدایا، مرا از تبدیل شدن به یک ماشین کوکی نجات بده. دعاهای ما پروانه هایی هستند که از گلهای سجاده بر می خیزند و به سوی آسمان پر می کشند. بر بالهای این پروانه ها آرزوها و خواسته هایم را سنجاق کردم. یکی از این خواسته ها روشن شدن چشم ما به جمال گل نرگس است. آیا چشم های ما بهار رسیدنش را خواهد دید؟ آیا تقویم های ما به زودی خواهند نوشت سال روز ظهور منجی عالم بشریت؟ دعا کنیم که زمان رسیدنش برسد. دعوت میکنم در این بخش صحبت‌های کارشناس محترم برنامه سید علی محسنی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه جوان و شنوندگان عزیز. مؤمنان روزدار، خداوند طاعات و عبادات همه ما را مورد قبول درگاه خیش قرار دهد انشاءالله. در خدمت شما هستیم در ششمین روز از ماه رحمت و برکت و مغفرت، ماه نزول قرآن، ماه مبارک رمضان، با ششمین آیه شریفه قرآن کریم که امروز آیه کریمه 186 سوره مبارکه بقره را برای شما انتخاب کردیم. خداوند متعال در این آیه شریفه می فرماید: و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. زمانی که ای پیامبر سوال کند بندگان من از من، پس بگو من نزدیک هستم به شما، از رگ گردن به شما نزدیکتر هستم. اجیب دعوة الداع، اجابت میکنم دعوت و دعای کسانی را که دعا بکنند. فلیستجیبوا لی، پس اجابت کنید برا. ولی یؤمنوا بی، به من ایمان بیاورید، شاید که به سعادت و رستگاری برسید. ضمایری که نسبت هایی که در این آیه شریفه وجود دارد خیلی از ظرایف و لطایف بزرگی هست که دنیای از لطافت ها و ظرافت ها را در بر دارد، مثل عبادی بندگان من، انی از من، فاینی پس من، نزدیک هستم آنها را، اجیب و دعوت دعای اجابت میکنم دعوت و دعای دعا کنندگان را. بعد فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا لی، اینها دنیای از ظرافت ها و لطافت هاییست که خدای متعال بیان کرده است. خب انسان برای چی دعا میکند؟ فلسفه دعای انسان سه چیز هست. اول اینکه یک چیزی را باید به دست بیاره، برای او دعا میکنم و دوم این که وقتی که به دست آورد استفاده بکند، به کار بگیرد، و سوم هم حفظ کردن اون چیز هست. مثلا به عنوان مثال انسان دعا میکند خدا به انسان یک خانه خوب بدهد، وقتی که خانه را داد از او استفاده میکند و او را باید حفظ بکند. یکی از وظایف ما در ماه مبارک رمضان دعا کردن و راز و نیاز با خداوند متعال هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه شعبانیه فرمودند در این ماه زیاد دعا کنید، زیرا که خدای متعال دعاهای شما را مستجاب بکند. دعاهایی که در ماه مبارک رمضان وارد شده، مثل دعاهای روزانه، دعای بعد از تعقیبات نماز، دعای افتتاح، دعای ابو حمزه صمالی، با این دعاها مأنوس باشید که این دعا راز و نیاز و معاشقه با خداوند متعال هست. و ما میبینیم که در دعای افتتاح خدای متعال را چگونه میخوانیم؟ میگیم الحمدلله الذی لا یحتک حجابه، هم میکنم خدایی را که پرده کسی را نمیدرد و پرده او دریده نمیشود، و لا یغلق بابه، در خود را بر روی کسی نمیبندد، و لا یرد سائله، هیچگاه او سائل خودش را رد نمیکند، و لا یخیب عامله، هیچگاه امیدواران را ناامید نمیکند. پس این خدایی که این چنین مهربان هست، ما همیشه باید دعا کنیم و از دعا کردن خسته نشویم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید هیچ دعای انسان بدون اجابت نیست، زیرا خدای متعال یا حاجت انسان را در دنیا برآورده می‌کنه. یعنی در واقع دعا کردن انسان از این سه حال خارج نیست. خدا سه کار را در حق انسان انجام میده: یا حاجت انسان را در دنیا برآورده می‌کنه، یا اینکه اون دعا کردن را کفاره گناهان انسان قرار میده، دیگر انسان وقتی از دنیا می رود پاک و پاکیزه می شه، و سوم این که نه حاجت انسان را در دنیا برآورده می کنه و نه کفاره گناهان انسان قرار می ده، بلکه ذخیره می کند برای جهان آخرت. مثل یک پدر دلسوز و مهربانی که به فرزندش فعلا چیزی نمی ده، پول نمی ده، اما پولها را برای ذخیره می کنه، در آینده یک خانه خوب، ماشین، زمین، مغازه و امثال اینها برای سرمایه گذاری می کنه. اونجا هست که وقتی که این کارا را پدر میکند، چقدر این پسر خوشحال میشود. خدای متعال هم دعاهای ما را گاهی برای آخرت ذخیره میکند. اونچنان در قیامت انسانها خوشحال میشوند از این ذخیره خداوند متعال که میگویند ای کاش هیچ کدام از دعاهای ما در دنیا برآورده و مستجاب نمیشود. خداوند انشاءالله همه ما را در این ماه دعا و استغفار اهل دعا و راز و نیاز با خداوند متعال قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدارتون.
بله، و آخرین دقایق یکی دیگه از روزهای سال 1402 رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه صدای خود روان کردین، پیامکایتون روان کردین و خب کلن با برنامه خودتان همراه بودین. آرزو دارم بهاران مال تو، شاخه های یاس خندان مال تو، ساده بودن های باران مال تو، آن خداوندی که دنیا آفرید تا ابد همراه و پشتیبان تو. تشکر میکنم از شما و خدای خوب یار و نگهدارتان. ما را از دعای خیرتان سر افطار فراموش نکنید.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم آنچه تاکنون تقدیمتان شده مورد توجه استفاده تان قرار گرفته باشد. اینک دعوت میکنم با ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت به مدت 30 دقیقه همراه باشید.
دعوتی و بوی نان و عطر از آن تا ملکوت بیکران.
باران از تو رسید است که دعوت شدم، یکی از سفره نشینان ضیافت شده ام.
دعوت
دعوتم کرده ای، دعوتم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما بندگان مخلص خدا، سلام به همه شما دعوت شدگان و میهمانان عزیز خدا. روزهایتان قبول، عباداتتان مقبول و دعاهایتان مستجاب. در بین ما انسان‌ها هر چیزی و هر کاری راه و رسمی داره. درخواست کردن از خداوند متعال هم آدابی داره که پیش از هر چیز خوب است که آن را بیاموزیم. اولین ادب از آداب دعا کردن پاکیزه بودن است. دعا قرار است باطن ما را از آلودگی گناه بشوید، اما قبل از آن لازم است ظاهرمان را از آلودگی پاک کنیم، غسل کنیم، وضو بگیریم و آنگاه دست و دعا برداریم. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند هرگاه کار بزرگ و دشواری پیش آمد وضو بگیرید، سپس دستتان را با دعا بلند کنید. دومین ادب از آداب دعا کردن این است که دعا را همچون همه کارهای دیگر با نام خداوند آغاز کنیم. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که هرگاه بنده بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند متعال میگوید بنده من با نام من آغاز کرد، بر من است که کارهایش را به انجام رسانم و او را در همه حال برکت دهم. باز از ایشان روایت است که دعایی که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده باشد رد نمی شود. سومین ادب از آداب دعا آغاز کردن آن با مدح و ستایش خداوند است. امام صادق علیه السلام می فرمایند درخواستی که قبل از آن حمد و ثنای الهی نباشد به جایی نخواهد رسید. این ادب را در بسیاری از دعاهای به یادگار مانده از بزرگان دینمان می توانیم ببینیم. بسیاری از این دعاها با حمد و ثنای خداوند آغاز می شود.
اما یجیب المستر ازا دعا میشت اما یجیب المستر ازا دعا میشت اما یجیب المستر ازا دعا میشت.
ششم ماه مبارک رمضان.
اللهم لا تخذلني فيه لتعرضي معصيتك ولا تضربني بسياط نقمتك وزحزحني في من موت وجبعتي سخطك بمنك وأيعاديك يا منتهى رغبة الراغبين.
پروردگارا مرا با ارتکاب نافرمانیت خار مگردان و به ضرب تازیانه انتقامت کیفر مکن و مرا از موجبات خشم خود دور گردان، به حق احسان و نعمتهایت ای منتهای خواسته مشتاقان.
ماه رمضان در هر سالی قطعه‌ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
هنگام اذان مغرب و افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 18:20:24، جلال آباد ساعت 18:15:20، زرنج ساعت 18:49:15، فیض‌آباد ساعت 18:15:20، قندهار ساعت 18:33:50، هرات ساعت 18:48:21، مزار شریف ساعت 18:29:05، بامیان ساعت 18:25:56.
ماه رمضان ماه نزول قرآن کریم است و گوی قرآن همچون روحی است که در کالبد رمضان دمیده شده و ارزش و عظمت آن را چند برابر کرده. در آیه 185 سوره بقره می‌خوانیم: شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان ماه نزول قرآن است. این آیه اشاره به این داره که عظمت ماه رمضان به دلیل نزول قرآن کریم در این ماه شریف است و یکی از بهترین اعمال در ماه رمضان تلاوت قرآن است. ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که آن حضرت فرمودند که ماه رمضان نه تنها ماه نزول قرآن کریم، بلکه ماه نزول تمام کتب آسمانی است. تورات در ششم و انجیل در دوازدهم ماه رمضان و زبور در هجدهم و قرآن در شب قدر نازل شدند. در روایات از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که خواندن یک آیه در ماه رمضان برابر با ختم کل قرآن کریم است و چنین پاداش و ثوابی برای روزداران نگاشته می شود. تلاوت قرآن در این ماه و تدبر در آیات با منزله جاری شدن حیات معنوی در رگ‌های روزداران است. البته نه تنها تلاوت قرآن، بلکه همه نیکی‌ها در ماه رمضان پاداشی چند برابر پیدا می‌کنند. این پاداش‌های معنوی و اخروی تشویق روزداران برای سبقت‌گیری در انجام کارهای نیک است و گویی رمضان فرصتی برای پرواز و آغاز فصلی برای تعالی و کمال است.
یا مجیب الدعواتی، یا رافع الدرجاتی، یا ولی الحسناتی، یا قابل التوباتی، یا مجیب الدعواتی، یا رافع الدرجاتی.
دستی دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب. گر تو این انبان ز نان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام. چند شبها خواب را گشتی اسیر، یک شبی بیدار شو دولت بگیر. همه از خدایی، به سوی خدا بروی.
Go!
این روزها آسمان همه رحمت است و زمین پهنه ای از نور. این روزها به هر سو که می نگری همه شور است و بیقراری، شوری که از سحرگاه آغاز شده و اکنون در زمزمه های دلبرانه لحظات افطار نوید دهنده گامی است که امروز به سوی خدا برداشته ایم. هواداران خدا، شما را دعوت می کنیم به لحظه سرمستی افطار.
پروردگارا به محمد آل محمد ما را بیامرز. پروردگارا ما را بندگان حقیقی خود قرار بده. پروردگارا ما را شایسته هدایت و رحمت کامله خود قرار بده. پروردگارا امور مسلمین عالم در همه شرق و غرب عالم و امور این ملت را در همه جهات اصلاح بفرما.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد مرحوم مؤذنزاده اردبیلی.
والحمد لله الذي لم يدخ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريكا كن له ولي من الذل
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک في كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
التماس دعا داریم از یک و یک شما روزداران عزیز قبول باشد طاعات و عبادات خالصانه شما. خدا را بی نهایت شاکریم که از خزانه موهبت و الطاف بیکران خود بر ما منت نهاد تا دیگر باره بتوانیم این ماه پربرکت و فضیلت را درک کنیم. دعوتید به شنیدن و اندیشیدن پای صحبت‌های حجت الاسلام موسوی شیخ میرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که امیر مؤمنان فلسفه عبادات را بیان میکند، به روزه که میرسد این چنین میفرماید: و صیام ابتلاء لاخلاص الخلق. خداوند روزه را از این جهت واجب فرمود که روح اخلاص در مردم پرورش پیدا کنه. یعنی روزه گرفتن به معنای پرورش دادن اخلاص و خلوص و اون نیت پاک است. واقعا کسی که ایمان راستین به خدا نداشته باشد نمیتونه از صبح تا به شب امساک کنه، آب نخورد، نان نخورد و چیزهایی که لازم داره از اونا استفاده نبرد. به خاطر چی؟ به خاطر این که او ایمان به خدا دارد و میخواهد رضای الهی رو به دست بیاره. حدیثی داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ایشان فرمود، خداوند فرموده: از صوم لی و انا اجزی به. روزه برای من است و من خودم ثواب او را میدم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هنگام اذان صبح به افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 4:37.48، جلال آباد ساعت 4:32.53، زرنج ساعت 5:10.20، فیض آباد ساعت 4:29.40، قندهار ساعت 4:54.17، هرات ساعت 5:05.59، مزار شریف ساعت 4:43.55، بامیان ساعت 4:43.02.
دوستان عزیز، روزداران گرامی، با پایان برنامه دعوت امروز رسیدیم. طاعات و عبادات قبول و لحظه های سرشار از عشق گوارای وجودتان. شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم و دعوتتان می کنیم و دعوتی دیگر. فردا انشالله باز هم با همین برنامه به جمع شما خواهیم آمد. تا آن زمان بدرود.
می روم تا برسم، تا برسم تا دریا.
ساعت 6:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
طالبان، با دیکتاتوری، سانسور و زور نمی شود کار کرد. ثبت بیش از 130 مورد نقض حقوق خبرنگاران در افغانستان و آصف دورانی، بیش از 5000 عضو تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت به جای سانسور و برخورد تحمیلی، از اخلاق نیک و روابط دوستانه با خبرنگاران و اهل رسانه استفاده شود. مجاهد اضافه کرد اهل رسانه مردمان تحصیل کرده و آزاد هستند، نباید با آنها برخورد نادرست و تحمیلی صورت بگیرد. سخنگوی حکومت طالبان اضافه کرد ما در دوران اشغال هم با رسانه ها رابط خوب و دوستانه داشتیم، با دیکتاتوری نمی شود کار کرد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
نظام های دیکتاتوری در جهان سرنگون گردیده، به جای سانسور و برخورد تحمیلی از اخلاق نیک و روابط دوستانه با اهل رسانه کار گرفته شود. این مطلب را ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در سفارش به سخنگویان ادارات دولتی ابراز نموده، گفت با نماینده ها و اهل رسانه و خبرنگاران رفتار نیک نمایند، از سانسور و برخورد تحمیلی خودداری نموده و به جای آن از اخلاق نیک و روابط دوستانه کار بگیرند. مجاهد اضافه کرد اهل رسانه مردم های تحصیل کرده و آزاد هستند، نباید با آنها برخورد نادرست و تحمیلی صورت بگیرد. سخنگوی ارشد حکومت طالبان اضافه کرد ما در دوران اشغال هم با رسانه ها روابط خوب و دوستانه داشتیم، با دیکتاتوری نمی شود کار کرد. حکومت های دیکتاتوری در جهان زیاد وجود داشت اما سرنگون شدند.
سنی سره دومره صمیمی و دومره خکه دوستانه که چې هغه شی په خپل ځان د اړو ګلستان معلومات تو غړي بیا خبرې چې ته خفه نه شې، دا ملګرتیا دې ورسره جوړه. او که ته چا د سانسور کې باندې سمه کړو، ډېر دیکتاتور نظامونه په نړۍ کې تیر شوي، تاریخ تاسې وګورئ، تاریخ یې منفي دی. په دیکتاتوري باندې نظام نه چلیږي، حکومت نه کېږي، په چا باندې په زور په فشار اعمالولو باندې زړونه نه خپلیږي.
مجاهد اضافه کرد که با اهل رسانه روابط دوستانه و صمیمانه ایجاد کرد تا آنها اعتماد حاصل نموده از شما معلومات گرفته و گزارشتان را منتشر کنند. اگر با زورگویی و تحمیل خواسته ها باشد، اهل رسانه با آن تن در نداده و از شما فاصله می گیرد.
آزاد سړی هر سړی بیاد رسانه والا سی آقا تحصیل کړی ذهن لري او فکر لري، هغه جلا خلک نزاکتونه مراد کوي، هغه سره تیز برخورد کول او یا سپک خبرې ورته کول د اشغال په وخت لا موږ نه کول، یعنی بد وخت په جنگ کې اخته وو، هغه رسنۍ د امریکانو په خدمت کې بوختې وي، هم کوشش کوه خپل تعامل سره خراب نه کړو. تر اوسه پورې خاطرې وکړې دلته زاړه خبریالان په کابل کې شته، زموږ تعامل څه ډول و سره موږ په جنگ کې مخکېلو، زموږ په ضد بدې خبرې هم ښې ډېرې دوی کوي، اگر موږ افسر ځکه سره کوو چې موږ منافیو دا ایجابوله، موږ ګټو دا ایجابوله، چې دوی سره که موږ وضعیت خراب کړو سبا ما نه خبرې منفي شیان دوه درې نور هم رسېږي.
اگر از این شیوهی که مجاهد سفارش نموده در پیش گرفته شود و باور بسیاری از خبرنگاران و اهل رسانه، همکاری بین حکومت و رسانه ها افزایش خواهد یافت. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال روان خورشیدی 139 مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها توسط طالبان را ثبت کرده است. این مرکز امروز یکشنبه 27 به مناسبت روز ملی خبرنگار در افغانستان گزارش داده که این آمار شامل 80 مورد تهدید و 59 مورد توقیف خبرنگاران است. بر اساس این گزارش، از مجموع رویدادهای ثبت شده در سال 1402، 8 مورد منع فعالیت کار رسانه‌ای بوده است که از آن جمله یک دوره آموزش خبرنگاری مشترک مردان و زنان به طور دائمی، 5 رادیوی محلی به مدت 5 چندین ساعت تا یک هفته، یک شبکه رادیو و تلویزیون محلی برای 20 روز و یک رادیوی محلی دیگر به مدت 5 ماه بسته بوده است. این گزارش افزوده که با وجود کاهش کمی نقص حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در سال روان خورشیدی نشرات رسانه ها از نظر کیفی و ساختاری نسبت به سال قبل تغییر نکرده است. مرکز خبرنگاران گفته که در این سال طالبان مدیر مسئول دو رادیوی محلی را به اتهام جنایی، همکاری با رسانه‌های بیرونی و جاسوسی محاکمه و به یک سال زندان محکوم کردند. بر اساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، اداره استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به شکل مستقیم و غیر مستقیم و از طریق توقیف، تهدید و ارعاب خبرنگاران در سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان در سال روان دست داشتند. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان میگوید 5 تا 6 هزار عضو تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در خاک افغانستان زیر سلطه طالبان حضور دارند. آصف دورانی این مطلب را در نشستی تحت عنوان صلح و آشتی افغانستان، منافع و گزینه‌های سیاست پاکستان که مؤسسه مطالعات صلح پاکستان PIPS راه اندازی کرده بود بیان کرده است. و افزود که اسلام آباد در گذشته چندین بار از طالبان خواستار خلع سلاح تی تی پی و تسلیم دهی رهبران این گروه به دولت پاکستان شده است. این مقام پاکستانی همچنان هند را متهم به حمایت از تی تی پی کرد و افزود دهلی نو از طریق همکاران افغانش به این گروه پول پرداخت می کند. در همین حال افراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستان چالش‌های موجود در این کشور از جمله اقتصاد ناپایدار و افزایش افرادگرایی را ناشی از سیاست ناقص اسلام آباد در قبال طالبان عنوان کرد. جنرال نعیم خالد لودهی وزیر دفاع پیشین پاکستان هم در این نشست گفته است سیاست پاکستان در قبال طالبان تحت تاثیر عوامل خارجی بوده و بناً اسلام آباد نتوانسته است از منافع اصلی خود محافظت کند. برخی از اشتراک کنندگان در این نشست نیز خواستار بازنگری دولت ائتلافی این کشور در روابط پاکستان با طالبان شدند. این در حالی است که طالبان بارها ادعای اسلام آباد در مورد حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد کردند. والی ننگرهار از سازمان ملل متحد درخواست کرد تا از حکومت پاکستان بخواهد با مهاجران افغانستانی مستقر در آن کشور با خیشتنداری رفتار کند. دفتر سخنگوی والی ننگرهار با نشر اعلامی گفته است که ملا محمد نعیم آخوند والی ننگرهار ضمن دیدار با مارکوس پوتزل معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از آنها خواست به حکومت پاکستان فشار وارد نماید تا با مهاجران افغانستانی با خویشتنداری رفتار کند و تسهیلات لازم برای صدور ویزا را جهت رفت و آمد مردم بان کشور فراهم نماید. همکارم شینواری گزارش می‌دهد.
والی ننگرهار از سازمان ملل متحد خواست از حکومت پاکستان بخواهد که با مهاجران افغان مستقر در آن کشور از خویشتنداری کار بگیرد. نمایندگان سازمان ملل متحد به والی ننگرهار اطمینان داده است که گفتگوهای آغاز شده در خصوص مهاجران افغان را به حکومت پاکستان همچنان ادامه خواهد داد. دفتر سخنگوی والی ننگرهار با نشر اعلامیه گفته است که ملا محمد نعیم اخوند والی ننگرهار ضمن دیدار با مارکوس پوتزل معاون نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان و همچنان رئیس عمومی اداره امور مهاجران سازمان ملل متحد که به ولایت ننگرهار سفر نموده بود از آنها خواست برای حکومت پاکستان فشار وارد نماید که با مهاجران افغان ساکن در آن کشور از خویشتنداری کار بگیرد و همچنان برای رفت آمد مردم به آن کشور در صدور ویزا تسهیلات لازم را فراهم نماید. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار همچنان آمده است که والی ننگرهار ضمن قدردانی از همکاری های ادارات کمک رسان سازمان ملل خواستار ادامه همکاری با خانواده های برگشته و فراهم نمودن زمینه های کاری برای آنان، احداث بنهای کوچک ابگردان، تداوی معتادان مواد مخدر و همچنان کمک به کودکان شاقه کار و خانواده های آنان گردید. والی ننگرهار همچنان به این هیئت بلند رتبه سازمان ملل از تامین امنیت دفاتر و کارمندان سازمان ملل اطمینان داد. اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار افزوده است که مارکوس پوتزل از والی ننگرهار در خصوص فراهم نمودن زمینه فعالیت برای ادارت سازمان ملل به وی اطمینان داد که گفتگوهای آغاز شده با حکومت پاکستان در خصوص رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان ساکن در آن کشور همچنان ادامه خواهد داشت. مارکوس پوتزل همچنان به والی ننگرهار گفت که سازمان ملل برای ادامه همکاری با خانواده های برگشته متحد بوده و در بخش های دیگری نیز همکاری های سازمان ملل به نسبت گذشته بیشتر خواهد شد. هیئت بلندپایه سازمان ملل بعد از آن به ولایت ننگرهار سفر می نماید که روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل ادامه ماموریت دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد یا یونما را در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید نمود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
طالبان: با دیکتاتوری، سانسور و زور نمی شود کار کرد. ثبت بیش از 130 مورد نقض حقوق خبرنگاران در افغانستان. و آصف دورانی: بیش از 5000 عضو تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. همانگونه که می دانید، مقام های حکومت طالبان همزمان با تشکیل دولت جدید در پاکستان خواستار بهبود روابط دو کشور شدند و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت سرپرست کابل از وزیر خارجه جدید پاکستان برای سفر به افغانستان دعوت کرده است. درباره اراده حکومت طالبان برای بهبود مناسبات با اسلام آباد و خواسته های طالبان از دولت پاکستان، همکارم ذبیح الله قریشی نظرات مطیع الله خروتی آگاه مسائل سیاسی را جویا شده که دعوت میکنم شنونده باشید.
با سختیم سلام و احترام عرض کنم که به نظر من خواست مقامات حکومت از حکومت منتخب پاکستان مبنی بر روابط آن کشور با افغانستان واضح و روشن است. عدم مداخله در امور یکدیگر، ما شاهد هستیم که تا 50 سال گذشته کشور پاکستان در اموراتی که مربوط کشور پاکستان نمیشد، امورات داخلی افغانستان مداخله سیم که مداخله هایی نبوده است. حتی ما شاهد هستیم که افراد اشخاصی که داخل خاک افغانستان دست نیروهای امنیتی کشور از زمان اعلیحضرت محمد رضا شاه دستگیر شدند تا زمان حکومت اشرف غنی، او افراد همگی اقرار کردند که حکومتشان در مسائل افغانستان مداخله میکنند. یگانه خواست حکومت افغانستان از حکومت جدید پاکستانی است که اگر در صلاحیتشان باشد مانع مداخله پاکستانی ها در امور افغانستان شود. خواست دوم افغانستان از حکومت جدید حل مشکل گویا اطراف خط دیوران است. خط دیوران نه حکومت افغانستان به رسمیت شناخته و نه به رسمیت خواهد شناخت و این در صلاحیت حکومت افغانستان نیست. این تصمیم مردم افغانستان است. تصمیم کدام مردم؟ تصمیم همون مردمشان، مردم افغانستان که بالای سینهشان این خط کشیده شده، بالای او قومی که در اونجا زندگی میکنند، یک برابر یک برادر یک طرف خط دیورن و برادر دیگر به دیگر طرف خطی که دیورن قرار گرفته یا قرار داده شده جبرن دیگر تصمیم او مردم میگیرن که یا اصلی سرحدفی ما بین افغانستان و پاکستان در جیلم و در عدد باشه و یا هم سرحد فی ما بین افغانستان و پاکستان خط فرضی دیورن باشه. این در صلاحیت حکومت افغانستان هم نیست و در صلاحیت حکومت پاکستان هم نیست. این تصمیم و تصمیم است که مردم هر دو طرف میگیره.
خب در دیداری که آقای نظامانی با متقی وزیر خارجه داشت، طرفین به فراهم نمودن سهولت ها در رفت آمد تاجران، مریضان و مسافران دو طرف خط دیورن شدند. اصلا چرا چنین مانع پدید آمد که امروز ضرورت گردیده تا سهولت ها دوباره فراهم شود؟ شما چه فکر میکنین؟
ببینین مردم افغانستان، یا واضح‌تر بگویم کشور افغانستان، با از طریف شمال ما بسرند کشورهای همچون تاجیکستان، ازبکستان، و همچنان حال اثری خواهان شاید با چین و از طرف با کشور دوست ایران و گویا سرحد داره و مردم افغانستان رفت آمد به او کشورها دارن. در هیچ کشور همسایه افغانا به این اندازه توهین، تحقیر و بی‌حیثیت نمیشن که در سرحد، در اعتداد خط دیورن، در چمن و در گویا دورخم میشن. به خاطر از این دو همسایه مشکل خود طوری حل کرده میتونم که پاکستانی ها در تفاهم با افغان ها دو رای عبوری جور کنند، هم در چمن ها هم در تورخم. یک رای عبوری استراری برای مریض ها، برای مامورین رتبه، برای دیپلومات ها، برای کسایی که از رای زمین توسط پاسپورت داخل مثلا او طرف خط دیورن میشن و میخواین به اسلام آباد، پندی و دیگر جای ها سفر کنند، و یکی هم یک رای عبور مرور برای مردمی که در اوج زندگی میکنن، زندگی به این مفهوم که یک برادر این طرف خط دیورن است، یک برادر اون طرف خط دیورن. و رای عبور مرور بر کسی که به اساس بدون ویزا، به اساس تکلیف مریضی، به اساس مشکلاتی که دارن عبور مرور میکنن، او را با این رایی که مردمی که گویا ویزا دارن باید تفکیک شود. توهینی که ویزا نفر که ویزا داره توهین میشه، همون نفر بر کسی که ویزا هم نداره به اون شکل توهین میشه. دیگه این راه ها جدا شد، این مشکل فکر میکنم حل میشه.
خب به باور شما چرا عرض چنگاه رابط کابل اسلام آباد شکراب میشه و اتهامات بر یک دیگر وارد میگرده؟
ببینین، ما با هر بار شاید از این هستیم که روابط فیما بین اسلام آباد و کابل گاهی خوب، گاهی خراب، گاهی خوبتر، گاهی خرابتر میشه. علت اساسی چی است؟ علت اساسی چی است که تصمیم نهایی را در داخل پاکستان بر بعد از حکومت ملکی کسای دیگر میگیرن. اونا تصمیم قاطع میگیرن که در قسمت پالیسی خارجی چی بکنن چی نکنن. حکومت افغانستان و امارت اسلامی افغانستان از آوان داسیس خود داله یک سیاست بی‌طرفی عام و تامه در قسمت تمام موضوعات گرفته و همچنان حکومت افغانستان همیشه اطمینان داده به حکومت پاکستان که از داخل خاک افغانستان هیچ گونه خطری پاکستان را تهدید نمی کنند. و همچنان در قسمت انتقال اموال تجارتی پاکستانی ها به آسیای میانه از جانب افغانستان همیشه قوانین بین‌المللی، قوانین ترانزیت مراعات شده. اما بدبختانه ما بار شاهد بودیم که جانب حکومت پاکستان هیچگاه نخواسته که اینمی قوانین بین‌المللی، قوانین ترانزیت، قوانین حسن همجوری همسایگی را او را مراعات کنم. منان همیشه روابط فیما بین اسلام آباد و فیما بین کابل گاهی خوب میشه و گاهی خراب میشه.
جناب آقای خروتی، با باور شما چگونه میشه که این دو همسایه با هم دیگر بدون مداخله در امور یک دیگر در سال و آرامش بسر ببرند؟
با باور ما مردم پاکستان و مردم افغانستان دارای وجهات و وجوهات گویا مشترک مشابه هستند، از نقطه نظر مذهبی، از نقطه نظر